پسر که پشت گاد نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن.
Ready?
3, 2, 1,
action. بینندگان عزیز، اپوزیسیون بیدار، ای دلبرکان ضد انقلاب من، ای تو که آرمانهایت ضد ولایت فقیه است، من در اینجا و در این برنامه بیعتم را با همه شما مخالفان بیمنطق جمهوری اسلامی می شکنم، چرا که به نادانی خود پی برده حسن روحانی را آدم حسابی مملکت یافته و از این به بعد هر کی صحبت از من اولا شهادت روشنفکریم رو بدم.
من اولا شهادت روشنفکریم رو بدم
تا بعد اگر با شما دعوا داریم آقا اینجور این خلاف مسائل دموکراتیکه. این چه وضعیه که شما انجام میدید؟
آقا اینجور این خلاف مسائل دموکراتیکه. این چه وضعیه که شما انجام میدید؟
چند نفرید که هم میکنید آقا؟
کاری نکنید که بگم
بیرونتون کنن.
کاری نکنید بگم بیرونتون کنن.
آدم باشید. مورینیو، از این پس این پلیتیک هست ملت، برنامه‌ای در خدمت حسن و نسل هستن، بچه های هستن، نوای هست، جد و آباد هستن، کلن به سلامتی هستن و اصلا هر کی اسمش حسنه ایمیل بزنه بهش دیویدی میدیم جایزه. ایمیل بزنه فردا @prodig.tv دیویدی میدیم. حالا چرا حسن شعار ماست روحانی باید برقصه؟ چون هفته پیش رفت دانشگاه گفت اگر پلیتیک اگر پلیتیک اشکال داره بهش باید اجازه طرح داد و تازه باید پاسخ داد. ملت وای هستن، غریب هستن، بینوا هستن.
کسی اشکالی داره بذاریم بگه
اشکال.
کسی اگر اشکالی رو مطرح میکنه باید به اشکال پاسخ داده بشه.
بفرمایید پاسخ بدید.
باید قانعش بکنیم.
بکنید.
از اشکال باید استقبال کنیم، حتی از نقد باید استقبال کنیم.
من شما اسفت که حالا که بحث نقد آزاش بنده یک بحثی دارم روی این داستان آقا دعوت نکردن رحمتی و علی کریم به تیم ملی. آقا چرا تقابل میکنید آقا؟ مگه نشنیدید که روحانی گفت
ما با دنیا راه تقابل نمیتونه راه موفقی باشه.
میگن عزیز من دفعه پیش رأی ندادم، ولی اگر دوباره این آدم کاندید بشه 6-6 من بهش رأی میدم. چی شده؟ بینندگان عزیز میگن که یکی هست تو مملکت که تقابل دوست داره. فرمان.
خودشون تروریستند. تروریست بزرگ امروز در دنیا دولت آمریکاست. در این قضیه هم دست ما پره.
پس این چی میگه؟
تا میگیم تعامل سازنده، میگه عجب میخواید بسازید با دنیا؟ نه خیر، میخواییم بجنگیم، خنجر میخواییم بکشیم.
پس این چی میگه؟
هم آمریکا بداند، هم دست نشاندگانش بدانند، هم سگ نگهبانش رژیم صهیونیستی در این منطقه بداند.
پس این چی میگه؟
این دولت معتقد هست در این کشور تحریم ظلم بزرگ برای ملت ایرانه. حالا ای کسی خوشش میاد از تحریم بیاد استدلال بکنه، بگه دلیلش چیه.
بینندگان عزیز، فرمان از تو اتاق فرمان میگه که یکی هست تحریم دوست داره.
ما 30 سال تحریمیم، ما واکسینه شدیم در مقابل تحریم، تحریم به ما ضربه نمیزنه.
پس این چی میگه؟
هر استادی با یه نفر خارجی حرف میزنه، چجوری حرف زد، از کجا حرف زد، نکنه یه وقتی جاسوسی شد. خب اطلاعاتی نده، اطلاعات محرمانه‌ای نداره، این استاد دانشگاه است، رشته خودش تخصص داره، داره حرف میزنه.
پس این چی میگه؟
آقای ریچارد رورتی دوبار اومده ایران با اصلاح طلبو برنامه گذاشته. ببینید شما میگید که اینا خودشون بودن، اینا پس کیان؟ اینا برای چی اومدن؟ چرا دقیقاً همونی که اونا میگن عمل میشه؟
پس این چی میگه؟
بعضیا مثل این که سلولشون با شک ساخته شده اصلا، اعتماد کنید.
پس این چی میگه؟
اصرار دارید شما در این موضوع بالخصوص برید مذاکره کنید، ولی همون در سخنرانی اول امسال گفتم، بودم من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی کنم اما خوشبین نیستم.
اما ایسی بگم سرسن نکنید، نه نه، من واقعا نمیفهم چرا همش ساز مخالف میزنه این. شما میفهمی؟ شما میفهمی؟
من بعضی حرفا رو نمیفهمم، استعداد فهم بعضی از حرفا رو گویی ندارم.
من نمیفهم.
من بعضی حرفا رو نمیفهمم.
پس این چی میگه؟
من خوشبین نیستم.
پس این چی میگه؟
نمیفهمم.
این چی میگه؟
من خوشبین نیستم.
این چی میگه؟
این حرفا رو نمیفهمم.
این چی میگه؟
مشکلی چیه؟ راحت باش.
راحتم من. راستش جدیدن یه مشکلی آی دکتر برام پیش اومده. یعنی همیشه بود، جدیدن خیلی به چشم اومده. واقعیتش اینه که من جدیدن همش دلواپسم.
کامیزیون، از قدیم مشکل دلواپسی رو داشتی یا تازه دلواپس شدی؟
آی دکتر، ما زندگیمون پای دلواپسی باختیم. اصلا من اگر یک روز دلواپس نباشم احساس میکنم یه چیزی شده. آقای دکتر
کامبیز جان مثبت باش.
مثبتم من
الان دقیقاً دردت چیه کامبیز؟
دقیقاً درد من چیه؟ من چرا اینقدر باید دلواپسی داشته باشم که وقتی دلواپسی ندارم میترسم؟ آقای دکتر
خب کامبیز جان، چرا از همون قدیم به فکر درمونش نبودی؟ ها
جدیداً آقای دکتر زده بالا.
از کی زد بالا کامبیز؟
از همین چند دقیقه پیش. من برنامه اجرا میکنم، من اینجا برنامه اجرا میکردم، چون گفتم حسن چیکارش کرده اینا، بعد دلواپسی زد بالا. من به خدا دلواپسی میخوای توضیح بدم؟
آره کامبیز جان بگو دلواپسی چی هست.
اینجا این فرمان دلواپسی. فرمان
خب
این دلواپسی رو آی دکتر بذار. فرمان دلواپسی آی دکتر بذار. فرمان بذار دلواپسی رو آی دکتر ببینه. کاش من اونجا بودم، این همایش دلواپسی. شما نمیدونی از این چیزا؟ این پشت نوشته، اینجا نوشته.
کامبیز جان
اینجا فرمان، اینجا نوشته.
کامبیز جان
فرمان بهش بگو این چی میگه.
کامبیز جان دقیقاً چی تو رو دلواپس میکنه؟
من دلواپسی خب زیاد های دکتر، میخوای به فرمان بگم بدنش. فرمان دپلپ.
کامبیز جان فرمان کیه؟
فرمان دیگه تو اتاق فرمانه. فرمان اونجا تو اتاقش.
فرمان دلواپسی بده.
فرمان های دکتر دلواپسی میخواد. فرمان
ما بسیاری از خبرنگارا رو میبینیم که در حوزه کار خودشون کتاب نمیخونن، گوش به واقعیت ها و اخبار همون حوزه نمی کنن، کلیشه‌ای عمل میکنن، کلیشه‌ای سوال میکنن.
آقای دکتر، این آقای دکتر حداد عادل بود، دکتر اونم، اون دیدی رئیس مجلس خبرنگار زن داره درس خبرنگاری میده، همینا منو مریض دلواپس میکنه.
کامبیز جان مثبت باش.
مثبت هم من آقای دکتر.
تازه اینه دلواپسی بزرگی نیست برای
چرا دیگه؟ نه آقا هست دیگه، از این بزرگترم میخوای من بهش نشون بدم؟ از اون بزرگتر میخوای بهت نشون بدم؟ میخوای بهت نشون بدم؟
نشون بده کامبیز جان.
فرمان
از همین امشب تصمیم بگیرید، از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
ان شاء الله.
به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، به عشق این که شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه یا 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 معصوم. حالا من نمیدانم اگر خلاصه خمسن رو ندی ما از خمسن از 5 تا قبول نداریم.
خب دکتر جو من میترسن تمام زیر ما بزنم بشه 4 تا. خب همین موضوع من دل واپس میکنه. شما دل واپس نیستی از این قضیه؟
حالا کامبیز جان اینم که عزیزم دل واپسی نداره.
نداره،
اختیارش دست خودت کامبیز.
دست منه.
آره چاقو که نداشتم بچه دار بشه. دل واپسی بعدی چی ازم اونه بگو.
فرمان دل واپسی بعدی رو بده دکتر.
آب در وضعیت قرمز. وزیر نیرو که امروز به مجلس رفته بود تا درباره اوضاع آب و برق کشور به نماینده ها توضیح بده، آژیر قرمز رو برای اوضاع آبی کشور به صدا در آورد.
بیا این دل واپسی نیست آید. آب خیلی مهمه آی دکتر. خیلی بیابی بیچاره میکنه آی دکتر. تو بیابی بودی اصلا بیابی میکشی. خیلی سخته. یه به دل واپسی بازم بده. مریض کردن ما. نگاه کن.
پاسخ برخی از سوالات خبرنگاران در نشست خبری معاون دریایی سازمان محیط زیست نشان میدهد حال محیط زیست دریایی چندان مناسب نیست.
بفرما. خب این دلواپس کننده نیست آی دکتر. این دلو
به یه سری گرمکن احتیاج داریم که اینجا بخوام تمرین بکنیم.
حالا لباس نداری شما؟
You don't have equipment?
No, I mean some. So we are working 3 weeks with the same track suit. It looks a little bit. I mean the environment is not the best when you dress the same shirt 3 weeks in training. Is not the best, right?
ایشون میگن که البته بعد 3 هفته ما با یک دستگاه یک گرم کن میبایست تمرین بکنیم و در بهترین شرایط نیستش و کلن فضای مناسبی نیست.
اما زحمت کشیدیم این همه رفتیم اونجا فلان رفتیم جام جهانی با کلی امید 3 هفته گرم کن میشورم میپوشم آقای دکتر این دلواپسی نداره.
مسئله یه مسئله راجبه فرهنگ، چون امسال از اول سال تا آخر اسفند بلکه بعدش مسئله فرهنگ مسئله باید مسئله روز نیست، مسئله امروز نیست، مسئله همیشه ما آدم حیاته. همینجور که مقام معظم رفعت بودن مثل هواست. مگر میشه بدون هوا زندگی کرد؟ مگر هیچ کس بی نیاز از هوا هست؟ بی هوا میتونه زندگی بمونه؟
این دلواپسی نداره دکتر. حالا اصلا اینا رو برش کنی بردارن این آقا رو یادته آی دکتر.
مردم همه صحبت رو کنار هم بگذارین. این گراف هایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی ها رو بالا و پایین میکنن برای اینکه شما رو قول بزنن. نقش خط مار میکشن، نقشه مار میکشن و سعی میکنه که شما به اصطلاح به بیراهه ببرن. خب این چیزیه که بنده واسه مردم میگفت تمام این رو دارم میگم.
این آقا این حرف رو زد محصورش کردن اون رو خودشه. آقا دکتر گوش بده به من دیگه، چجوری تو دکتر شدی؟ اصلا سب کن. خودش رو محصور کرد، حس کردن رفیقش و زنش و اینا، تازگی قلبش هم درد گرفته بردش بیمارستان، مشکل قلبیش داره یارو.
کامبیز
جان گوش بده. کامبیز جان بخور تو سرت گوش بده.
کامبیز
جان اصلا نداریم. سب کن
حس
بده. سب کن. حالا راستیتش خیلی من واقعا آی دکتر من واقعا خسته شدم از این وضعیت. شما داروی چیزی نداریم؟ من خیلی این دلواپسی داره شروعش میزنه بالا واقعا. داری اصلا او یارو رو بده من. خیلی واقعا چیز شده واقعا خیلی. آقای دکتر چیزی نداری؟ یه چیزی بده من آقای دکتر.
کامیز جانم کامیز
کجا رفتی؟
کامیز جان من میرم راستشه یکم دلواپس شدم میرم بیرون یه قدمی بزنم. کامیز جان الان برمیگردم کمی که آروم باش.
آقای دکتر آقای دکتر دلواپس شدی؟ دلواپس نشی یا بیا من این قرصا رو آقای دکتر دارم. فرمان این قرصا رو بیاره بده آی دکتر. این قرصا رو این رفیق من داده بهم. آی دکتر دکتر
دکتر
دکتر
کامیز جان راحت.
مهمان این هفته شما شهرزاد سپانلو است. خانم سپانلو خواننده است. این هم بیوگرافی کوتاهش هم به روایت
پلیتیک.
خانم سپهمالو خیلی خوش آمدید به برنامه این هفته ما.
مرسی.
یه ضرب المثل قدیمی ایرانی هست که میگه همه خانم ها ایرانی وقت تصمیم میگیرن خواننده بشن یا دوست دارن که گوگوش بشن یا اینکه گوگوش بشن. شما میخواستین کی بشین؟
گوگوش بشن.
گوگوش.
ما تو خوابمون هم همچین چیزی رو نمیخواستیم.
یعنی اصلا خانم گوگوش تاثیر نذاشت رو شما.
اون که خداست. برای همین آدم نمیاد با کسی که فکر میکنه اون بالا بالا هاست مثلا سعی کنه که مثل اون باشه. ولی خب همیشه ما اصلا با گوگوش بزرگ شدیم. برای همین حقیقت اینه که اون بالاست، ما هم این پایینا کار خودمون انجام.
یعنی زمانی که مثلا خواستین شروع کنیم به خواندن، چه کسی از خواننده‌های ایرانی، خواننده زن ایرانی دوست داشتید مثل اون بشید؟ غیر از خانم گوگوش کسی دیگه بود؟
من کارهای مثلا رامش و مرجان و من تیپ صداشون رو دوست دارم. تیپ اون صداها رو، یه خورده کارهای سنگین‌تر، یعنی یه چیزی که توش توی بعضی از آهنگاشون یه مسیجی بود، یه پیامی بود، می‌دونی.
غیر ایرانی ها چی؟
غیر ایرانی ها من بیشتر خب مثلا با مدونا بزرگ شدم. با آهنگای مدونا، اولیویا نیوتون جان، یعنی سال مثلا دهه 80 و اینا اینا کسایی بودن که من خیلی گوش میدادم با آهنگاشون. ولی همیشه در خیالات خودم، یعنی میخواستم آهنگایی رو بخونم که خودم باشه، شهرزاد باشه، نه که بگم من میخوام مثل این خواننده بشم.
خیلی جالبه که شما نمیخواستید مثل هیچکی بشید، چون من وقتی داشتم بزرگ میشدم میخواستم بشم بابای شما. آه. یعنی میخواستم شاعر بشم و آدم فریخته باشم، ولی شدم این.
شما که خودتون که میبینید
چه چطوره که شما واقعا نمیخواستین مثلا؟
من اگه میخواستم کسی بشم میخواستم شم جان لنن.
آها.
ما که ولی نداشتیم جان لنن زن.
بزرگ شدن با پدرتون و مادرتون که همه جفتشون مردم میشناسن، آدم حسابی مملکتن و اینها، چقدر تأثیر گذاشت روی این که این راهی که دارید میرید رو اینجوری انتخاب بکنید؟ فکر میکنید مثلا اگر پدرتون موافقه با کارت که انجام بدین، کاری که انجام بدین، یا نه؟
هیچ وقت نگفته که موافق نیست. خب میگم شعر میرداماد و اون اصلا گفتش که رو این کار کن.
خودشون داد گفت بخون.
آره. بعد یه آهنگ دیگه به اسم آزادی. بابا آزاده است و فکرش اینجوره و همینطور مامانم. دوتایشون یعنی میگن هر کاری میخوای بکن، ولی من میدونم که به شخص دوتایشون دلشون میخواست من مثلا نویسنده میشدم.
ای بای.
میدونم ولی اشکالی نداره.
چرا نشدی نویسنده؟
اتفاقا ایران که بودم بچگی خیلی هم شعر می نوشتم، هم مثلا داستان به فارسی. بعد اومدم اینجا دیگه افتادم توی فرهنگ آمریکایی و بیشتر خوندن و اینجور چیزا.
شما خیلی با مینستریم پاپ شروع کردید. با گادفادر پاپ ایران آقای شب‌پره.
شهبال شب‌پره.
شروع کردی، یعنی رفتین به سمت مدونا و گوگوش و این مسائل. بعد از یه مدتی اصلا شما بی خیال این قضیه شدی و الان خیلی با وسواس شعرهایی که انتخاب میکنی خیلی شما رو داره طبقه بندی تو دیگه از اون حالت پاپ اونطوری در میاره، خیلی آلترناتیو شدی الان. چی شد اون کار نکرد در اون زمینه؟ شکست خوردی؟
سیلویت خیلی خوب بود اتفاقا. کارمون هم خیلی گرفت. ولی خب خودت که میدونی من از یه خانواده هستم، مثلا پدرم محمد علی سپانلو، مادرم پرتو نوری. الان ما توی خانواده خیلی هنری بزرگ شدیم در ایران و واقعا وقتی این اتفاق افتاد که من با گروه سیلویت آشنا شدم بعد از اینکه UCLA رو تموم کردم، من با این بچه آشنا شدم و اینا چند گروهی به اسم سیلویت درست میکردن و دنبال شخص سوم میگشتن. من خوندن رو دوست داشتم، اتفاقا آهنگامون هم قشنگ بود توی اون گروه. بعد از اون گفتن که برای آلبوم دوم ما تصمیم گرفتیم که میخوایم شما مینی جوب بپوشین و نمیدونم آهنگای خیلی مثلا عروسی و اینا. من گفتم من نیستم.
چون مینی جوب نمیخوایم بپوشین؟ چرا؟
من تو ایران بزرگ شدم. آه. تو 12 سالگی هیچ اشکالی هم نداره آدم مثلا مایو بپوشه، همه جا راه بره، لخت راه بره، برای من هیچ اشکالی نداره. من به شخص راحت نیستم وقتی که خیلی مثلا لباسای که میپوشم که مثلا پر و پا آدم بره. من راحت نیستم ولی هیچ اشکالی به نظر من نداره. و خلاصه و اینکه یه نفر بخواد به من بگه که تو چی کار بکن، چی بپوش چی نپوش، که اون اصلا نیستم. برای همین زدم بیرون و مستقل کارم رو شروع کردم.
یعنی فقط به خاطر مینی جوب بود واقعا؟
نه، خود آهنگا هم آهنگایی نبود که من بخوام بخونم. مثلا خیلی آهنگایی بود که مثلا برای عروسی و این چیزا میخواستیم، مثلا نمیخواستم تو عروسی بخونم. بعد اومدم بیرون و کار اولم میرداماد بود
که شعرهای سپانلو.
بله. که از همون موقع خب مثلا متفاوت بود یه مقدار و در طول سال‌ها هم حس می‌کنم که بذار کار خودمو بکنم. حالا
راحت‌تر اینجوری. چی می‌خوام بگین؟ حرف حساب شما چیه؟
حرف حساب من اینه که آدم هر جوری که هست و هر کی هست اون رو در هنرش نشون بده، باش راحت بشه.
کیه شهرزاد سپانلو؟
شهرزاد سپانلو کسی که از 12 سالگی از ایران اومد و خودش رو گم کرد بین فرهنگ ایرانی و آمریکایی. هنوزم که هنوزه احساس دوگانگی میکنم.
لس آنجلس شما زندگی میکنین؟
بله.
و الان شما اومدین تو این برنامه، ملت میگن آقا این خواننده لس آنجلسی کی آوردین؟
بله.
موافقین؟
هر کی ترچ دلش بخواد بگه.
کیه خواننده لس آنجلسی؟
خواننده لس آنجلسی اون چیزی که من خودم هم فکر میکردم یه خواننده یه که مثلا اصلا براش مهم نیست در دنیا چی میگذره. یه آهنگی میخواد بخونه که همه بیان برقصن و خودشون تکون بدن.
چه اشکالی داره اون
کار؟ هیچ اشکالی نه، بامزه اینه. ولی بذارین اون یه سری خواننده اونجوری باشن، یه سری خواننده یه جوری دیگه باشن. بذارین هر کی دلش میخواد هر کاری میخواد بکنه. شما گوش بدین به کسی که دوست دارین. من خودم رو اون خواننده لس آنجلسی نمیدونم.
فکر میکنین که خواننده لس آنجلسی طبق تعریفی که شما ارائه دادین هنوز مخاطب داره تو ایران؟
تو ایران حتما داره.
خارج از ایران
داره؟ من فکر میکنم بیشتر.
شما خودتون خواننده لس آنجلسی نیستین؟
خب تیپ آهنگام نیست، اگه گوش بدین میبینین فرق دارن، ولی نمیگم بهتره یا بدتره. اتفاقا به نظر من خواننده های لس آنجلسی، حتی اونایی که در ایران زندگی میکنن و لس آنجلسی هستن، خیلی بیشتر مخاطب دارن.
شما از این بچه های زیرزمینی و آلترناتیو که تو ایران هستن یا خارج از ایران هستن کاراشون رو شنیدید، گوش میدید، دنبال میکنید،
بله.
کدوم ها رو بیشتر دوست دارین؟
واقعا نمیتونم اسم خاصی بیارم، ولی واقعا من مثلا گروه دنگشو رو خیلی دوست داشتم.
کار کردی باش؟
با همیام کار کردیم، ولی خیلی های دیگه هستن که من دوست دارم کارشونو و برام یعنی کیف میکنم. از شعرهایی که میخونن، از اون سبکی که دارن، از میرن درست جهت مخالف اون چیزی که مثلا هستش وجود داره و واقعا دمشون گرم.
آلبوم جدیدتون داره میاد، اسمش هست
وقفه کوتاه.
چرا وقفه کوتاه؟
برای اینکه یه شوخیه با حقیقت، که یعنی وقفه بلندی بوده در حقیقت. من وقفه بلند نمیگم، ولی طولانی شد بین آلبوم اول آلبوم دوم.
چرا؟
فکر کنم مهمترین دلیلش این بود که خانه‌داری، بچه داری و اینکه سختگیرم هستم.
من ویدیو جدیدتونم دیدم که هنوز در نیامده، البته
اوسیان
و اونم توش خانم خانه‌داری که تو آشپزخونه هست و شما خیلی همش ناله میکنید خانه‌داری و بچه داری. شوهر شما چیکار میکنه تو خونه؟ معمولا کمک نمیکنه بهتون؟
خیلی کمک میکنه. اگه شوهر من کمک نمیکرد که من اصلا نمیتونم آواز بخونم.
برای اینکه شما خیلی در شعرات زن مستقل ایرانی، آی من فلانی حرفا، کلا جدیدن اینجوری شده. جدیدن یه آندرتون.
خب این زندگی منه، میدونی.
و چیه زندگی شما؟
زندگی من گاهی وقتا یعنی میخوام موهامو بکشم بیرون، چیکار بکنم؟ برای اینکه دو تا دختر کوچیک دارم، خیلی هم دوستشون دارم و واقعا یعنی خیلی باهاشون سر کله میزنم. از اون مادر نیستم که مثلا بندازم برم، هستم پلوشون. ولی در این حال کار هنری هم خیلی دوست دارم در کنارش داشته باشم، هویتمه.
من یه جایی دیدم که شما گفتین که توی صنعت که شما دارین کار میکنین توش، تو لس آنجلس احتمالاً.
آره.
اونجا کسانی که تو این صنعت با شما کار میکنن دوست ندارن با خانم های خانه‌دار یا آدم هایی که با خانم هایی که شوهر دارن کار بکنن.
نمیان که قشنگ بهت بگن، یعنی میدونی، یعنی
واقعا اینجوریه.
خب یه نفر به من گفت، اسمم نمیبرم، یه بار که من بچه اولم یعنی باردار بودم، داشتم صحبت میکردم با یه آقایی که خواننده مشهوری هم هست و قرار بود با هم دیگه روی آهنگ کار بکنیم، به من گفت تو الان حامله ای؟ نه. گفت الان فکر میکنم تو چقدر چاق باید شده باشی. و یعنی یه چیزی گفت که من اصلا همینجوری موندم. ما داریم مثلا راجع به موزیک صحبت میکنیم و دیگه هم خبری از این آقا نشد. برای همین هستن این مورد کوچیک و مسخره است ما بگیم که این وجود نداره. این
کار خیلی کار خیلی قشنگی با یه فرمات استانه کردین. ظاهرا
ایشون
اینجوری فکر نمیکنه.
نه، همین که هیچ وقت 100% راجع به کسی صحبت نمیکنیم، ولی من منظورم یعنی خیلی از آدمایی که تا الان باشون دیل کردم وقتی میبینن که تو شوهر داری و بچه داری یه جورایی فایل میکنن تو رو یه گوشه‌ای که
با. خب شما که برای مهم نیست این قضیه، شما داری کار خودتون میکنید. محتوای شعرهای شما تا اونجا که من تحقیق کردم یا دیدم مهاجرت بوده، مهاجرته، مسئله زنان هست یه حدودی، مسئله شخصی خودتونه.
بله.
شما فکر میکنید چقدر خواستهای شما در شعراتون نزدیک به اون چیزی که زن ایرانی امروز میخواد؟
داره بیشتر و بیشتر زن ایرانی میشه، به خصوص آلبوم جدید وقفه کوتاه، درش چندین آهنگ هست که از زبان یه زنه و از زبان یه زنیه که مثلا عاشق بوده، گناه کرده، یا راجب زنیه که حس میکنه که مساوی نیست با مرد. برای همین الان خیلی بیشتر حس میکنم که دارم راجب این قضیه صحبت میکنم و من فکر میکنم خیلی از زنها باش بتونن یه رابطه برقرار کنن و حتی مردا هم خوششون بیاد از این، برای اینکه این یه بینی در جبه اتفاقی که در ذهن ما میگذره مردا باش آشنا بشن چه خوبیه.
شما فکر میکنین که چیزی بوده که یه وقتی میخواستین یه جایی بگین هیچ وقت نگفتین و الان میخواییم بگین، مثلا در مورد کارت، در مورد هرچی؟
حقیقتش اینه که من به هر دلیل احمقانه‌ای هیچ وقت نمیگفتم سنم چیه.
منم که جرئت نمیکنم بپرسم.
نه اشکالی نداره. نه. و مهمم نیست. آخرش یکی از چیز تابوهایی که ما زنا باید بشکنیم اینه که سنمونو بگیم مثل مردا.
خانم سپال چند سالتونه؟
در 1351 متولد.
بازم نگفته که چند سالته.
داره
ماشین حساب داری؟
به خدا یادمه یا 41 یا 42.
چند سال میشه 51؟ من 54م خودم، من به 38 سالمه. نه
21
38 سالمه. خانم سپاندو خیلی خوشحال شدم که برنامه رو داشتید. برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنون از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. من قبل از اینکه برم یه چیز خیلی خیلی کوتاه بگم که این هفته دیدم برام جالب بود، بعد برم، وقت داریم دیگه.
بله.
آقای روحانی هفته پیش در یک مصاحبه تلویزیونی اشاره کوتاهی کردند که به زودی شاید تحولات بسیار خوبی در روابط اقتصادی با روسیه و چین خواهیم بود. خبرگزاری هم نوشتند که ایران آماده میشه که قراردادهایی که بالغ بر 30 میلیارد دلاره با این دو تا کشور امضا کنه. سوال اینجاست که چرا ایران چپ و راست با چین و روسیه؟ یعنی دو کشوری که نه در صنعت نفت، نه در صنعت هواپیمایی، نه در صنعت هسته‌ای و نه در خیلی چیزهای دیگه محصولاتشون در جهان درجه اول که هیچ، درجه دوم و سوم محسوب نمیشه، قراردادهای میلیاردی امضا میکنه و کسی نمیپرسه چرا، برای چی، با چه تضمینی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی. از اون طرف هم وقتی کشورهای غربی با مبلغ کمتر از این ارقام که روسیه و چین به ایران میخوان بفروشن چیز نیست، میخوان که قرارداد ببندن با ایران، اسمش میشه مثلا سازش و با دادن در برابر غرب و تهاجم فرهنگی و اقتصادی و نفوذ امپریالیسم و شعارهایی که توی گوش من و شما پر سال هاست. حرف ما اینه که گسترش روابط اقتصادی خوبه، اما وقتی که بتونیم از بین بهترین گزینه‌ها و کشورها انتخاب کنیم و مجبور نباشیم که بدترین ها رو انتخاب کنیم. و برای همینه که خبر قراردادهای میلیاردی با چین و روسیه خبر خوبی نیست، بلکه آدم رو دلواپس میکنه. این موضوع برای من جالب بود. اگه برای شما جالبه به من ایمیل بزنید یا به توییتر و فیسبوک بیایید تا بیشتر راجبش با هم حرف بزنیم. ایمیل من هست farda@politik.tv. من کامیز حسینی هستم و شما برنامه پولیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه، ده شب تهران، هوای بغل دستی تو آقا داشته باش خانم.